من فهیمه خضر هیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که میشنوید. ماه رمضان بنا به تعریف یا آنطور که آداب و اهداف روزه‌داری به عنوان آیینی مذهبی و عبادی ایجاب می‌کند، ماه کمتر غذا خوردن، محدود کردن وعده‌های غذایی و ای بسا کم توجهی به غذاست. با این حال ما آدم‌ها هر وقت که به هر مناسبت و در هر شرایطی دور هم جمع شویم، سوگ باشد یا شادمانی، وعده کاری باشد یا میز مذاکره یا ملاقات عاشقانه، غذا هم در مرکز ماجراست. ماه رمضان هم سفره و آداب سفره و خوراکهای ویژه خودش را دارد. سفره و خوراکهایی که وقتی پای دانش تغذیه در میان بیاید، نه تنها چندان مفید نیستند، بلکه گاه بسیار هم مضر و ناسالمند. پیش از آن که سر سفره سحر و افطار ماه رمضان برویم، از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن میپرسم، آنطور که برخی منابع مذهبی ادعا میکنند، آیا روزه‌داری از نظر سلامتی رفتاری مفید است؟
روزه برخلاف ادعای برخی که ادعا میکنن روزه ممکنه باعث سلامتی بدن انسان بشه، متاسفانه حتی در افراد سالم میتونه عوارض جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه. دختران 9 سال به بالا که مجبور هستن در طول روز از خوردن و آشامیدن امتناع بکنن، هم میتونه باعث تأخیر در رشد اونها، اختلال رشد براشون داشته باشه، و هم این که شرایط هورمونی اونها رو که در حال ساخته شدن هست به هم میریزه و اون حالت طبیعی هورمون هاشون رو تغییر میده، به طوری که ما شاهد هستیم بلوغ زودرس در این دختران بسیار شایع هست. در افراد دیگه اما از اونهایی که مشکل کلیوی دارند یا ندارند، میتونه عواقبی رو در کلیه به همراه داشته باشه. تقریبا تمام فعالیت های بدن در محیط مایع و آب انجام میشه و اگر این آب به بدن نرسه در ساعات طولانی میتونه عوارض بسیار زیادی رو به همراه داشته باشه. هم بیماری های خود ایمنی، هم اختلال سیستم ایمنی رو ما شاهد هستیم در کبد، همچنین در پوست میتونه عارضه بسیار زیادی در پوست و مخاط ها ایجاد بکنه. عوارض گوارشی روزه هم که بر کسی پوشیده نیست، برگشت غذا و اسید معده به داخل به مری و بروز تحریکاتی در اون ناحیه و حتی زخم‌های گوارشی خیلی شایع هست، علاوه بر اون یبوستی که به طور طولانی ممکنه در فرد ایجاد بشه، عوارضی رو در روده بزرگ ایجاد میکنه. واقعیاتی هست که ما داریم میبینیم، اما برخی به دنبال توجیه این و به دنبال این هستن که اینها رو نادیده بگیرن و ادعا بکنن که روزه‌داری به خصوص عدم نوشیدن آب در طول روز میتونه با سلامتی همراه باشه، که این به هیچ عنوان بر واقعیات علمی منطبق نیست.
با این حال این روزها و پس از رواج رژیم‌های روزه‌داری متناوب برای کاهش وزن در جهان غرب، کسانی هم این روش را با روزه‌داری اسلامی مقایسه کرده و میگویند غرب خواص مفید روزه‌داری مسلمانان را بالاخره کشف کرده است. دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا:
نخست خود این متدها هم خیلی پایگاه و جایگاه علمی نداره، بیشتر یک نوع بیزینس، از یک جهت توی بیزینس در واقع سلامتی و کاهش وزن گاهی در موردش صحبت میشه و نوشته ها و مقالاتی که غالبا در واقع توی فیلد و کاتگوری به آلترناتیو مدیسین قرار میگیره از این نوع نوشته ها و ادعاها دیده میشه. این نوع ادعاها از نظر من دست کم بسیار مشکوکن و در واقع از یک نوع خواستگاه مذهبی و ایدئولوژیک برمیخیزن و حالا از اون جنبه بیزینسش اگر بگذریم، بیشتر در پی در واقع توجیه و توضیح این باورها و این روشها و این آداب و رسوم مذهبی هستند. قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه در روزه‌داری ما محدودیت مصرف آب هم داریم که برای بدن بسیار مضره، و دوم این محدودیت ها گاهی اوقات از نظر خوردن و کسب انرژی هم برای بدن دردسرآفرینه که میتونه گاهی بسیار خطرناک هم باشه.
شاید مهمترین آسیبی که در روزه‌داری اسلامی وجود دارد عوارض ناشی از محرومیت از آب و کم آبی در بدن باشد.
امتناع از نوشیدن آب در طول روزداری برای بدن مضر و به دستگاه‌های مختلفی در بدن آسیب میزنه. مصرف کم آب میتونه منجر به مثلا فرض بکنید که افزایش غلظت ادرار و خطر ایجاد سنگ در دستگاه ادراری منتهی بشه، یا بالانس در واقع الکترولیت ها و آب در بدن رو به هم بزنه، تنظیم در واقع اسید و بیس بدن رو مختل بکنه و اینها در دراز مدت دست کم برای بدن مضر هستش. و غالب مذاهب این ادعا هست که اگر چیزی برای بدن ضرر داشته باشه، خود به خود از نظر فقهی اون رفتار باید حرام اعلام بشه. اما خب این نکته فقهی در اصول فقه برای فقها خیلی جدی نیست.
اما همه اینها، محرومیت از آب و غذا به مدت طولانی و مجموعه‌ای که به عنوان عوارض روزداری میتوان از آن یاد کرد، با سبک غذا خوردن و آنچه که به طور معمول روی سفره‌های زیبای سحر و افطار می‌رود تشدید می‌شود. اینکه چه انتخاب‌هایی برای گشودن روزه خود داشته باشید مهم است. دکتر محمد کاظم عطاری:
بدنی که در طول روز با یک گرسنگی طولانی مواجه بوده و هورمون‌های بدن آمادگی دارند برای اینکه قند خون رو در واقع تنظیم بکنن بر اساس این گرسنگی طولانی، به ناگاه مواجه میشن با مصرف بسیار بالای شیرینیجات، قند و همچنین غذای زیاد، و همه اینها باعث میشه که در ساعات بعدی قند خون به شدت افزایش پیدا بکنه و این تغییرات قند خون و تغییرات منحنی قند خون در طول شبانه روز که بسیار بسیار تفاوت میکنه اون چیزی که در طول روز وجود داره و به خصوص در ساعات بعد از ظهر، با اون چی که بعد از خوردن و آشامیدن افطار سحری اتفاق میفته، میتونه عوارضی رو برای افراد به دنبال داشته باشه.
دکتر اکبر کرمی از پرخوری هنگام افطار و مضرات آن میگوید:
پرخوری ضررهای بسیاری داره، ولی خب اون پرخوری که در هنگام افطار دیده میشه به یه معنای واکنش طبیعی بدن به در واقع همون فستینگ و روزه هستش. یعنی بدن ما به صورت ناخودآگاه وقتی مدت طولانی از مصرف انرژی و مایجات محروم میشه، وارد یه فاز تازه‌ای میشه که هموستازی بدن یا همیستایی بدن در واقع به صورت ناخودآگاه و فیدبک بازخورد منفی گرفتار این تصور هستش که قحطی شده، یه چیزی شبیه این، و باید در واقع این شرایط تازه رو جبران بکنه و تنظیم بکنه. یکی از کارهایی که به لحاظ روانی اتفاق میفته اینه که مغز به آدمی فرمان میده که تا اونجا که میتونه انرژی بیشتری کسب بکنه تا بتونه ذخیره بکنه برای این شرایط دشواری که در پیش هستش. در نتیجه این پرخوری بخشی از عوارض در واقع روزداری هستش که خب وقتی چند روز تکرار میشه، ممکنه که به عادت پرخوری و رفتارهای ناپسند تغذیه هم منتهی بشه، دستگاه گوارش بزرگ بشه، مکانیزم سیر شدن در واقع از اون حالت عادی خودش خارج بشه و مختل بشه، بدن با پذیرش غذای بیشتری به اون آستانه سیری برسه، و همه اینها در دراز مدت میتونه مخل باشه و برای بدن آسیب آفرین باشه.
بسیاری از خوراک‌های مرسوم در ماه رمضان از زولبیا و بامیه گرفته تا پلو خورش‌های چرب و پرکالری و پرشکر و تنقلات بسیار، همه از عادات غذایی ناسالم در سفره ماه رمضان ایرانی است. در این حال میزان تحرک روزداران در طول ماه رمضان به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
متأسفانه به خصوص بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بسیاری از فعالیت‌ها به حالت نیمه تعطیل در میاد. فعالیت‌های ورزشی خیلی محدود میشه. کارکرد افراد در ادارات، مدارس و جاهای مختلف هم همراه هست با تسهیلاتی که فعالیت بدنی همراه نداشته باشه. همه اینها منجر به این میشه که ما در سالهای اخیر افزایش وزن متوسطی رو در ماه رمضان در کسانی که روزه میگیرن شاهد هستیم، هم به دلیل نحوه غذا خوردن، هم به دلیل کم تحرکی.
اگر به هر دلیلی روزه میگیرید، خوب است به توصیه‌های پزشکی و بهداشتی دقت کنید. اگر با آگاهی از عوارض روزه‌داری روزه بگیرید، دست کم ممکن است آسیب کمتری به بدن و سلامتی خود بزنید. مرسی که این هفته هم این برنامه رو شنیدید. من فهیمه خضری‌دری هستم. خدا نگهدار.
سلام سلام. به به چطوری؟ آره بابا خودمم، حالا یکم ریش گذاشتم دیگه، نترس. همون آقای جاده فری نشانم. بیا بالا، بیا بالا، باریکلا. کمربندو ببند. چی شده؟ چرا بی اعصابی؟ چرا اخمویی؟ چه وضعشه؟ ما بعد از 2 هفته اومدیم تو جاده که این شکلی باشی؟ آها آها، برنامه‌ت اینه که این شکلی باشی کلا. باشه، حالا که اینطور شد منم مسیر رو عوض میکنم تا تو رو بررسی کنیم ببینیم چته. بله، انعطاف پذیری از صفات بارز جاده ماست. منم یه مدتی مثل تو بودم ها، یعنی 3 سود یه چیزی میرفت تو مخم، خیلی راحتم هرس میخوردم در حد ناخون روی صورت و اینا. خب نه، فکر میکنی دارم خالی میبندم؟ صبر کن برات مثال بزنم. مثلا انواع صف‌ها میرفت تو مخم، صف بانک، صف خرید، صف اتوبوس. کلا با منتظر بودن مشکل داشتم، یکی هم حالا تو صف کار بی رفتی میکرد دوباره میرسیدم به فاز خنج کشیدم. این آلتر ایگو، این خود دیگر منم شاهد.
راست میگه، جوش می آورد، بقیه‌اش هم بگو.
بعد نه تنها انتظار هرسمو در می آورد، یواش بودن بقیه هم میرفت رو مخم. باز دوباره در همه زمینه‌ها، کارمند بانک با کاغذ و ورم میرفت، خودکارش نمی‌نوشت، استاد دانشگاه لفتش می‌داد یه کاریو بکنه، راننده تاکسی چراغ سبز می‌شد، شل می‌رفت. از یکی یه کمکی می‌خواستم تا می‌دیدم داره یواش یواش کار می‌کنه، خودم سری می‌رفتم انجامش می‌دادم. خلاصه که همه اینا میرفت روی مخم.
اینا که واقعیه، تو فیلم و کارتون هم اسم می‌خورد.
راست میگه، من خنگ بودن پتومتم میرفت رو مخم، یا حتی تصمیمات اشتباهی ابرقهرمانو تو این فیلمای تخیلی.
بگو به خودت هم گیر میدادی دیگه.
حالا اون زیاد ربطی نداره، ولی تصمیمای اشتباهی خودم هم تازه میشد خوراک سرزنش کردن خودم و هرسای تازه خوردن. اینا البته هیچ بودن در مقایسه با هرس خوردن‌های سطح کلان که به کل آفرینش هستی گیر میدادن.
راست میگه، به بیگ بنگ هم رحم نمیکرد.
البته این هرس خوردن‌ها هیچ وقت فیزیکی نمیشدن، یعنی این هرس خوردنه به خشونت فیزیکی نمیرسید. تو یکی رو که باز کار دارم، اما الان میخوای بگم رمز خلاص شدن از این داستانا چی بود؟ چرا الان رو ابرا؟ آره؟ خب میگم، یکم صبور باش، این موزیک خوشگلو گوش کن، چون همیشه مقصر اونی نیست که از پشت زده. یس، کلانتری بومرای.
کیه کیه در میزنه؟
میگن یکی تای کوچه منتظره، میگن یکی دیگه سر خیابونه، میگن یکی از که دنبالته حیرون و پریشونه، میگن یکی رفته تو ساختمون، میگن یکی دیگه بالا پشت بومه، میگن یکی نشسته پشت در داره روزنامه میخونه، میگن همیشه اونی که پشت زده مقصره، اونی که بیهوای و مشت زده مقصره، میگن اونی که زیادی حرف زده مقصره، اونی که پای کاغذ و انگوش زده مقصره.
کیه کیه در میزنه؟ در و بالنگر میزنه. کیه کیه در میزنه؟ کیه کیه در میزنه؟ در و بالنگر میزنه.
اونی که بلند بلند خندیده، اونی که جلوی همه رقصیده، اونی که از ریسمون سیاه و سفید نترسیده مقصره، اونی که مونده و در نرفته، اونی که شاکی و سر نرفته، اونی که شکایتشو پس گرفته مقصره، اونی که بچه داره، اونی که خونه داره، اونی که تو جیبش هیچی نداره مقصره، اونی که ساکت نشسته، اونی که کمرش شکسته، اونی که از هیچ کس هیچی نخواسته مقصره. آشنا بوده که اومده، از چند روز قبل داشته خونه رو میپاییده، انگار کلید داشته چون از در اومده، شاید دنبال چیز خاصی میگشته، جای همه چیزا رو بلد بوده ولی انگار چیزی پیدا نکرده، چون هیچی از خونه کم نشده، چون هیچی از خونه کم نشده. جای سایش رو پرده مونده، جای کفشاش روی زمین، جای چشاش روی عکسا، جای دستاش روی ویترین، جای انگشتاش، جای لگدش، جای اخمش، جای خالیش.
چه هوایی، اینم از بومرانی. الان هم تور دارن توی اروپا و دارن بهار سرد ما رو هم تجربه میکنن. اما خواستم بهت بگم که چطوری هرس نخوری دیگه، این شکلی اخمو نباشی قر نزنی. دو سه تا راه حل شخصی دارم که بهت میگم ممکنه به کار تو هم بیاد. اولیش اینه که یه سوال از خودت بپرسی، این چیزی که راجبش الان داری هرس میخوری چی از تو کم میکنه؟ مثلا پتومت خراب کاری میکنن، خونه طوری که خراب نمیکنن. تو صف منتظر وایسادی، غذات که تر نمیگیره، پروازتو که از دست نمیدی. وقتی میبینی این موقعیتایی که توش هرس میخوری چندانم به تو ربطی ندارن، یکم شل میکنی. تازه میفهمی که گویا انگار خودت دنبالی بهونه هرس بخوری. خب نکن دوست عزیز اینجوری دیگه. راه حل دوم چی بود؟
همیشه هرگز.
آفرین. این دوتا لغت میندازن تو هچل. اولا که باید بفهمی استفاده از این قیدهای زمانی اصلا دقیق نیست. مثلا رفیق چای میاره برات، یهو میگی تو هم که چایات همیشه سرده. داخل آدم حسابی، این چه مشاهده ای تو از اوضاع جهان داری؟ این دوتا کلمه جدا از این که بیشتر اوقات دقیق نیستن، یه جورایی هم این خشم و بی‌اعصابی تو هی میخوان توجیه کنن. فهمیدی؟ این دوتا کلمه رو بنداز دور. تا میفتی پشت دوتا چراغ قرمز نگو امروزم که همه چراغا برای ما قرمزن. این خودش میزنه روزتو داغون میکنه. یه نفر ولی هست که این همیشه رو توی جای درستی استفاده میکنه، اونم ماکانه با گیتار امیر صارمی.
همیشه زودتر از من بیدار میشوی، همیشه دیرتر از من میخوابی، خوابیدنت را پلکای بستت را هیچ وقت نمیبینم. همیشه کمتر از من میگویی، همیشه بیشتر از من میشنوی، حرفهایت را رازهای درونت را دریغ میکنی. دستات بلندترین شعرهای جهانند، انگشتات نازکترین شعارها، چشمات مثل قنات به عمق زمین راه دارند. با تو هوای تهران تمیز است، شاعرها در خیابان تو زیادند، اتوبانها کوچه های باریکند، قلب تو ایستگاه تمام قطارهای دنیا. هر شب خواب میبینم رفته ای، هر شب خواب میبینم رفتم، و هر روز سر سفره همیشه برایت بشقاب میچینم. امروز تنها وقت ماست، این روز و این لبخندها، فرشته‌ای در سینه ما میرقصد که شاید فردا نباشد. دستات بلندترین شعرهای جهانند، انگشتات نازکترین شعارها، چشمات مثل قنات به عمق زمین راه دارند. با تو هوای تهران تمیز است، شاعرها در خیابان تو زیادند، اتوبانها کوچه های باریکند، قلب تو ایستگاه تمام قطارهای دنیا.
به به، چرا قشنگ میگه دستات بلندترین شعرهای جهانه. اصلا دفعه بعدی خواستی حس بخوری اینو گوش کن آروم میشی. آره رفیق عزیزم، اینجوری هست که میشه از اون همه حس و جوش علکی اونم به آرامش رسید.
یکی دیگه هم بگو حالشو ببره.
من حد میزنم ته تهش انتظارات خودمونن که باعث میشن یه چیزایی بره رو مخمون. انتظار داریم وقتی میریم سر کار ترافیک نباشه، چراغا همه سبز باشن، همه چیز گل و بلبل باشه، میری بانک صف نباشه، کارمند بانک هم همیشه با روی خندون و مهربونی کارتو راه بندازه، راننده تاکسی فیز باشه، سری برسه به مقصد، پتومت هم خونه‌شون رو درست تعمیر کنن، جیمز باند هم نمیره آخر فیلم، چای دوستت هم خوش رنگ و داغ باشه همیشه، دوست دخترت، دوست پسرت هم همیشه حالش خوب باشه. این انتظارات زیادی دیگه دارن ایدئال میشن. خب وقتی هم اینجوری نشه، یعنی اینجوری که انتظار داری نشه، شروع میکنی حرص خوردن. الانم از من انتظار داشتی من زیاد حرف نزنم، اما کلی قصه گفتم واسات. از دست من یکی دیگه حرص نخور. آره رسیدیم. بله بذار صبر کن. آها وایس اینو بده، از این خوشمزه بخور. آره اینا رو بگیر بخور که خوشمزه است، اعصابت میاد سر جاش. و این کار دماهی رو هم گوش کن، حالشو ببر. پریزاد دمت گرم که اومدی، تا زود، مخلص.
هرچه دادم زبو جارم زبو فریادم که هرچه غارم زبو آم کشیو دادم که هرچه که خاطرم هستم هم از یادم بود بیخواد بند غمه غیر تو آزادم که بیخواد بند غمه غیر تو آزادم که لی 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 le 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 دل خشکیده خو از بارون تا بادم که تو پریزاداری ذات من نوع بشم با امید تو پری بیخو پریزادم خودت مرده و ناشادم که
شنوندگان عزیز، من بیژن هستم و صدای من رو از اعماق کهکشان موسیقی مردمی میشنوید. در دقایق پیش رو شما رو با خودم به سفری فرازمینی خواهم برد، به سیاره‌های دوردست و اسرارآمیز موسیقی غربی. تو این مجموعه سفر می‌کنیم به دنیای موسیقی رپ معاصر تا ببینیم چطور این موسیقی ضربی صدای سرکوب شده سیاه‌پوستان آمریکا رو با کمک کلامی موزون فریاد می‌کنه تا به این شکل دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های اونها رو دوشا دوش جریاناتی مثل BLM یا جان سیاهان مهمه به تصویر بکشه. خانم‌ها، آقایون و دوستان ما بین، لطفاً برای چند لحظه زمین رو رها کنید و قدم بگذارید به عرشه این سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی. به من اعتماد کنید و برای یک ماجراجویی صدایی گوش هاتون رو به من بسپارید. دوستان خوب من، صدای من رو از توقفگاه سوممون بر فراز سیاره موسیقایی رپ معاصر میشنوید. در دو قسمت گذشته در مورد موسیقی هیپ هاپ ساحل شرقی و ساحل غربی آمریکا براتون گفتم. امروز اما به صدای میدوست هیپ هاپ یا رپ غرب میانه گوش میدیم و در مورد هنرمند پرآوازه آمریکایی کانیه وست صحبت میکنیم. موزیسیانی به قول انگلیسی زبان ها بزرگتر از زندگی، که علاوه بر بردن جوایز بیشمار موسیقی و فروش بی نظیر کارهاش، زندگی پرهاشیش هم سوژه دائمی مطبوعات و رسانه ها بوده. سرنشینان سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی تو دو برنامه قبل با هم از خاستگاه موسیقی هیپ هاپ حرف زدیم و دیدیم که این موسیقی در سالهای دهه 70 میلادی در ساحل شرقی ایالات متحده آمریکا و به خصوص شهر نیویورک شکل گرفت و پدید اومد. Translation with a whole f***ing nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start a conversation. At the end of the day, hip-hop or rap که موسیقی مهمونی‌های خیابونی محله‌های فقیرنشین آمریکایی‌های آفریقایی تبار بود، گرچه در ابتدا و به خاطر موضوعات و مضامینش چندان مورد توجه جریان اصلی موسیقی قرار نگرفت، بعد از یکی دو دهه به چنان درجه‌ای از پختگی رسید که نه تنها راهش رو به صحنه اصلی موسیقی در آمریکا باز کرد، بلکه موفقیت چشمگیر تجاری رو هم به همراه داشت. Jumping. همزمان با اتفاقات موسیقی هیپ هاپ در ساحل شرقی آمریکا، در ساحل غربی و به خصوص ایالت کالیفرنیا هم جریاناتی شروع به شکل گرفتن کرد که کمی بعدتر با نام وست کوست هیپ هاپ یا رپ ساحل غربی شناخته شد. موسیقی که ضرب‌های سنگین‌تری رو به کار گرفت تا لذت‌گرایی خشونت‌آمیز گروه‌های گانگستری و خشم و عصبانیت زندگی سیاه‌پوستان این ناحیه آمریکا رو روایت کنه. اما در سالهای پایانی دهه 1360 یا 80 میلادی، یعنی یک دهه بعد از شکل گرفتن دو جریان رپ ساحل شرقی و غربی در آمریکا، جنب و جوشی هم در ایالت‌های غرب میانه مثل میشیگان و ایلینویز به راه افتاد که باز هم صدایی تازه رو به پالت موسیقای رپ و هیپ هاپ اضافه کرد. See this in 3D, all lights out for me, all lights out for me, lightning strikes the beach, 80 degrees. گرچه این پوشش صدای نو که با نام میدوست هیپ هاپ یا رپ غرب میانه از اون یاد میکنیم، اشتراکات زیادی با هیپ هاپ ساحل شرقی و غربی داره، اما خیلی جاها ضرب آهنگ تند این موسیقی و همینطور سرعت بالای رپ کردن در اون، رپ غرب میانه رو از هیپ هاپ ساحل شرقی و غربی متمایز میکنه و به این موسیقی شخصیتی منحصر به فرد میده. جریان موسیقی هیپ هاپ غرب میانه ستاره های بیشماری رو به دنیای رپ هدیه کرده که از جمله اونها میشه به امینم، تک ناین، بونتاگزن هارمونی و البته نابغه موسیقی هیپ هاپ کانیه وست اشاره کرد که امروز و تو این برنامه به موسیقی اون گوش میدیم. کانیه وست در سال 1356 یا 77 میلادی در شهر آتلانتای ایالت جورجیا در آمریکا به دنیا آمد. پدر کانیه از اعضای سابق حزب حقوق سیاهان، پلنگ سیاه و مادر اون هم استاد دانشگاه بود. این دو زمانی که کانیه 3 ساله بود از هم جدا شدن و بعد از این جدایی کانیه به همراه مادرش به شهر شیکاگو در ایالت ایلینویز در غرب میانه نقل مکان کرد تا زندگی جدیدی رو شروع کنه. مادر کانیه داندا از همون سنین پایین استعداد بی‌نظیر پسرش رو در زمینه موسیقی و هنر تشخیص داد و از هیچ کمکی برای شکوفا شدن نبوغ کانیه فروگذار نکرد. Yo, فعالیت حرفه‌ای کانیه وست اما به طور جدی از زمانی آغاز شد که اون تحصیلات دانشگاهیش رو نیمه کار رها کرد و به عنوان تهیه کننده موسیقی شروع به ساخت آهنگ برای رپرهای دیگه کرد. چند سالی بیشتر طول نکشید که استعداد و پشتکار کانیه راه رو برای همکاری با معروفترین و محبوبترین هنرمندای رپ و آرنبی از جمله جیزی و الیشیا کیز هموار کرد و نام اون رو به عنوان پرودیوسری خلاق سر زبون جامعه موسیقی در آمریکا انداخت. اما اولین آلبوم شخصی کانیه وست که برای اولین بار صدای اون رو به عنوان یک خواننده رپ به دنیای موسیقی عرضه کرد در سال 1383 یا 2004 میلادی و بعد از تجربه روحی تحول آفرینی منتشر شد که اون بعد از جون سالم به در بردن از یک تصادف سنگین رانندگی از سر گذروند. این آلبوم The College Dropout یا دانشجوی انصرافی کالج اسم داره و بعد از انتشارش با طوفانی از موفقیت همراه شد و علاوه بر فروش بی‌نظیر جایزه گرمی بهترین آلبوم رپ سال رو هم برای کانیه وست به ارمغان آورد و ظهور ستاره‌ای با درخششی خیره کننده در آسمان موسیقی رپ و هیپ هاپ رو نوید داد. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good tune, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye, his whole life changed. If you could feel how my face... کانیه وست در طی بیش از دو دهه فعالیت حرفه‌ایش بیش از 10 آلبوم استودیوی پرآهنگ و تعداد متنابهی آلبوم کوتاه و تکاهنگ منتشر کرده که در اونها به مسائلی از حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا و تم‌های مسیحی گرفته تا تحلیل وضعیت پیچیده زندگی به عنوان یک چهره یا یک سلبریتی موفق پرداخته. آلبوم‌هایی که علاوه بر روبودن دل طرفدارها 22 جایزه گرمی و انبوهی از جوایز دیگر رو براش به ارمغان آورده و نام این رپر اسطوره‌ای رو در فهرست پرفروش‌ترین هنرمندان تاریخ موسیقی قرار داده. اما ترانه‌ای که برای به پایان بردن برنامه امروز براتون انتخاب کردم آهنگی با نام فیمس یا معروف که در سال 1395 یا 2016 میلادی و از طریق آلبوم The Life of Pablo یا زندگی پابلو کانیه وست منتشر شده که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. Swiss only let the beat rock. For all my south side that know me best, I feel like me and Taylor might still have. Why I made that famous? I made that famous for all the girls that get from Kanye West. If you see him in the streets, give him Kanye's best. Why they mad? They ain't famous. They mad they still nameless. A man in the store trying to try his best, but he just can't seem to get Kanye fresh. But we still hood famous. Yeah, we still hood famous. I just wanted you to know. سرنشینان سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی، امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشید. گوشهاتون رو به من بسپارید، رو به دوستاتون هم معرفی کنید و اونها رو هم در شنیدنش سهیم کنید. در ضمن میدونید که تمام قسمت‌های این برنامه رو میتونید روی کانال تلگرام موسیقی فردا و وبسایت رادیو فردا پیدا کنید و دوباره به اونها گوش بدید. شاد و تندرست و سرحال باشید و تا قسمت بعد. The sun is in my eyes. قربون شما بیژن. No matter how hard they try, we never gonna die. I just wanted you to know.
تازه ترین ها در موسیقی فردا. سلام و وقت بخیر، من سارا هستم و میخوایم با هم به 5 ترانه تازه منتشر شده به انتخاب بخش موسیقی رادیو فردا گوش بدیم. شماره 5، حامد برادران با آهنگ دلتنگ.
مرد آخر و اول قصه زدی توی بیره، از کی به این دیوونه سر نزدی توی بیره، ولی باز همه درد دلامو دارم به تو میگم عشقم. بگو آخه کی مثل تو این همه غم به دلم ریخ، خاطرات تو بیشتر از هر چی بگی به همم ریخ، تو نگاه های آخر تو خچی بود که دلم ریخت عشقم. دلتنگم برات، با همه می جنگم برات، دوری دیوونم کرد، بیا عشقم برگرد، دوست دارم که علاقتو بهم کم کرد، دوری دیوونم کرد، بیا عشقم برگرد، دوست دارم که علاقتو بهم کم کرد. یادته یه شب که ما توی آسمون نشون دادی، گرفتی دستم و تا قلبم و تکون دادی، دیوونه این چه کاری بود که دستمون دادی. یادمه میگفتی زندگی بدون تو نمیگذره، کی فکرشو میکرد بگی جدایی بهتره، کی فکرشو میکرد که این قرار آخره. من کلی دلتنگم برات، با همه می جنگم برات، دوری دیوونم کرد، بیا عشقم برگرد، دوست دارم که علاقتو بهم کم کرد، دوری دیوونم کرد، بیا عشقم برگرد، دوست دارم.
دلتنگ از حامد برادران رو با هم شنیدیم. آهنگ شماره 4 از روزبه نعمت اللهی به نام پس اینم از این.
پس اینم از این، فقط تو مونده بودی که تارم دادم رفت، تو قصه نخور، بدیهای تو رو بخشیدم و یادم رفت، چشم تو که هیچ، من از چشم خودم هم دیگه افتادم، رفتی ولی بازم نشد، هیچ رختی مثل آغوشت اندازم نشد، گفتم با نبودن تو میسازم نشد، رفتی بازم نشد، هیچ رختی مثل آغوشت اندازم نشد، گفتم با نبودن تو میسازم نشد. که نیستی انگاری
هیچ کسی تو جهان نیست. گفتی میرم از یاد، رفتن بعضی چیزا به زمان نیست. من به همه گفتم تنها نمیذاری تو، حتی یه روزم با این که دروغه داره باورم میشه این جای هنوزم. رفتی ولی بازم نشد، هیچ رختی مثل آغوش تندازم نشد. گفتم با نبودن تو میساختم نشد. رفتی ولی بازم نشد، هیچ رختی مثل آغوش تندازم نشد. گفتم با نبودن تو میساختم نشد.
روز به نعمت اللهی با آهنگ پس اینم از اینو گوش کردیم و رسیدیم به آهنگ شماره 3، کاریزما از آیسن. کاریزما از آیسن رو شنیدیم. شماره 4، گلم از شایان فرهادی با همکاری مهران عباسی. بریم بشنویم.
به خاطر از دل و دنیا و جهان میبرم، عاشقم تا ته دنیا قسم میخورم. ای که تو تکیگاهم شده این میدانم، این منم که نباشی زمین میخورم. پشت این
شنگیش کنم حالم حال پریشان قشنگیش کنم پشت این پنجره باران قشنگیش کنم زندگی با نوچه گلدان قشنگیش کنم در آسمان چشم تو حال قشنگیست و من تمام روزگارم را به چشمان تو میسپرم نگاهم کنم این لحظه تا به سوزم پای تو پنجره باران قشنگیش کنم حال من حال پریشان قشنگیش کنم پشت این پنجره باران قشنگیش کنم حال من
از شایان فرهادی و مهران عباسی رو با هم گوش دادیم و اما آهنگ شماره 1 خزون با صدای سیاوش قمشی
گل آویز ایون شکوفه های گلدون خزون میکنه میری سراغی نمیگیری همه خاطر آمون غم و دل بره آمون یه زندون نفس گیره همش روزای دل گیره من و دل در به در میمونی پشت سر تو و شوق سفر دل خوش بادرم در خیاله میمونه منتظر شاید دوباره پاییز و سرش هر رو بارون شبا پر باشه از ماه و ستاره تو میری میخبر منو دل در به در میمونی پشت سر تو و شوق سفر تو میری میخبر منو دل در به در میمونی پشت سر تو و شوق سفر آویز ایمون شکوفه های گلگون خزون میکنه میری سراغی نمیگیری همه خاطر آمون غم و دل بره آمون یه زندون نفس گیره همش روزای دل گیره تو میری خبر منو دل در به در میمونی پشت سر تو خوشو به سفر
ممنون از همراهیتون موسیقی فردا رو میتونید از اینستاگرام با شناسه فردا نقطه میوزیک دنبال کنید و با ما همراه باشید تا تازه ترین های دیگه خدا نگهدار.